واسطه نهضت ترجمه‌ای که به راه انداخته و اتفاقا داره تشکیلاتی رو هم بر اساس اون تعریف میکنه در محاق ببره، ولی به هیچ وجه نمیتونه توی این مسیر موفق باشه. چرا نتوانست مأمون عباسی در مسیر محاجه با تعالیم اهل بیت، خصوصا در زمان امام رضا، نگاهی که علی ابن موسی رضا علیه السلام به زندگی و به حکمت زندگی داره رو تحت تاثیر اون نهضت ترجمه یا کاری که میخواست در حوزه فلسفه یونان انجام بده موفق بشه؟ از این نقطه اگر جناب عالی بخواید به موضوع نگاه بکنید، نقطه عظمت بحث رو از کجا میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سبک ها گونه های مختلفی دارن، حوزه های کاربردی گوناگون دارن و به لحاظ زمانی و مکانی مقید هستن و به قول کانت امور زمکانی هستن، یعنی تمام سبک ها تحت تاثیر زمان و مکان هستن، امور متغیری هستن و همه امور زندگی انسان از ابعاد فکری، حکمی، هنری و همینطور بحث‌های مادی مانند پوشاک، نوشاک، خوراک و امور اقتصادی رو در بر می‌گیرد. ما یک تعریف مشخصی اول از سبک‌های زندگی و حوزه‌ای که این سبک‌ها در بر می‌گیره در نظر داشته باشیم.
بله.
اون وقت به این نکته توجه کنیم که این تنوع سبک‌ها به نوع جبریت‌ها و همینطور ضرورت ها و دلبستگی هایی که انسان در محیط زندگی خود به اون پیدا کنه و تجربیاتی که یک قومیت به تدریج طی زندگی خودش در یک محیط مشخص به دست میاره، در این شرایط است که تنوع سبک ها شکل پیدا میکنه. در این اساس ما وقتی که برمیگردیم ببینیم که بین سبک ها و بین عینیت زندگی و زندگی طبیعی انسان و تاریخی انسان یک رابطه ناگسستنی وجود داره، خود به خود از خود ما خواهیم پرسید که آیا به صرف مثلا بحث ترجمه آثار یونانی ها، رومی ها یا مثلا ملل شرق مانند هندوها زبان عربی گرداندن اینها میتونست واقعا سبک های اونها را در حد تغییر بده که حتی مثلا اسلام را تحت تأثیر قرار بده، تحت شعاع قرار بده؟
درسته.
یا این که این ترجمه ها به دلایل دیگه هم میتونه صورت بگیره. ما این مقطعی را که شما ازش اشاره کردید و نام بردید، این مقطع را میتونیم دوره استاتیک اسلامی نام بذاریم، یعنی دوره که دین پدید آمده و دیدگاه های خوش برای ملت هایی که مخاطبش بودن انتقال داده، اونها تأمل کردند، همانطور که آقای دکتر زبرینکوب اشاره کرده راجب قرن اول دوم به عنوان دو قرن سکوت، که ملت هایی که با اسلام ارتباط داشتن تحت تأثیر اسلام قرار گرفتن و تأمل میکردن راجب اسلام.
بله.
اما از قرن سوم کم کم با توجه به ترجمه هایی که صورت گرفت و گستره‌ای که جهان اسلام پیدا کرد با ملت های مختلف و کهن با فرهنگ های گوناگون، این خود به خود یک چالش هایی بین تفکر اسلامی و اندیشه هایی که از پیش در اون سرزمین ها وجود داشت. مثلا آسیای مرکزی قبلا هم با آیین مانوی آشنایی داشتن، هم با آیین زردشتی، هم آیین زوروانی و هم میترائیسم که بیشتر اینا گرایشات ایرانی بود، ایران باستان بود، ادیان ایرانی بود. اونها خود به خود در مقام دفاع از دیدگاه های خودشان سعی میکردن اشکالاتی بر اسلام وارد کنن. همین قضیه راجب به تعامل اسلام با جهان غرب هم در اون دور اتفاق افتاد.
درسته.
اگر هم فرزن مأمون هم نبود، یک کس دیگه بالاخره پیدا میشه، چون افراد مانند مأمون و یا منصور عباسی آمدن این قضایا را دامن زدن، اینا تنها خودشان فقط نبودن، بلکه آدم‌های فرهیخته‌ای بودن که اینها مایل بودن که این بحث ترجمه اتفاق بیفته و ببینن که موضع اسلام نسبت به اون بحث‌ها چی هست.
ممنونم آقای دکتر. در حقیقت ما با مقدمات بحث از میان سه استاد عزیز به مبدا و معاد، به موضوع در حقیقت حسن و قبح عقلی و حصول معرفت با تکیه بر عقل گرایی و در تنوع سبک ها، به سبک متفاوت منظری که امام رضا علیه السلام مطرح می کند پرداختیم. انشالله می خواهیم که وارد بخشی بشویم که زمینه های مصداقی رو بیشتر بحث بکنیم تا مخاطبین ما که پیگیر برنامه هم حتما هستند و هر هفته دقیقاً با سوالاتشون همراهی میکنند بتوانند انشاءالله از این مصداق‌ها در زندگی اکنونی خودشون استفاده بکنند. میرم اتاق فرمان و در خدمت اساتید خواهیم بود. آقای دکتر پهلوان، ما در باب عقل و تکیه بر عقل گرایی از آقای دکتر فقیه اسفندیاری نکاتی رو شنیدیم و روایت امیرالمومنین که ائمه و پیامبران و بزرگان هستی آمدن تا دفینه های عقل آدمی رو کشف کنند و استخراج کنند و صیقل بدن. جایگاه عقل و حکمت در اندیشه امام رضا و نگاه امام رضا به سبک زندگی عاقلانه و حکیمانه در حقیقت چه نوع نگاهی است؟
بله، این خیلی سوال خوبی هست و برادرمون آقای دکتر اسفندیاری هم به سر و به حق اشاره کردن و من از امام رضا علیه السلام میخوام به سر و شاهد بحث بیارم و یک نکته ای رو که شاید کمتر بهش توجه شده باشه. اولا معرفی بکنم، یک کتاب ارزشمندی ما داریم به نام عیون و اخبار رضا.
بله،
این بسیار کتاب ارزشمندیه، از معروفترین و مهمترین کتابهای شیخ صدوق و درباره احادیث و احوال امام رضا علیه السلام این کتاب تألیف شده و بسیار کتاب ارزشمندیه در جهان اسلام و در جهان تشیع. عیون و اخبار رضا که خوب شنوندگان محترم به این کتاب مراجعاتی داشته باشن در ابواب مختلف. و من راجع به سوالی که شما فرمودید یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم. ما امروزه جوانان ما، اندیشمندان ما، محققین ما یک ابزار عقلی لازم دارن که به واسطه او بتونن حکم بکنن، به واسطه او بتونن مسائل رو بشناسن، مکاتب رو بشناسن، حقایق رو وارسی بکنن، دسترسی پیدا بکنن. و این ملاک قرار دادن عقل، همینطوری که در خطبه حضرت امیرالمومنین هست، در کلام امام رضا بسیار نمود و بروز داره. و من از این کتاب عیون و اخبار رضا یک حدیثی رو انتخاب کردم چون مناسبت ایام شهادت ایشون هم هست، شاید خیلی جالب باشه. مقدمات این حدیث رو به طور خلاصه فارسی عرض میکنم.
بله بله.
اون که مورد نظر رو روی عبارت حضرت رضا بیشتر تاکید میکنم. در اینجا سوال میکنن از به اصطلاح حضرت امام رضا، ابن سکیت سوال میکنه، ابن سکیت که خودش از بزرگان و از ادبای معروف قرن
زمان امام رضا
دوم و سوم هستش، سوال میکنه که چرا خدا حضرت موسی رو با معجزه عصا و اژدها و حضرت عیسی رو با معجزه شفای مرضا و احیای موتا به اصطلاح معید کرده و چرا معجزه اونها این قرار گرفته؟ حضرت امام رضا علیه السلام می فرمان که معجزات انبیا با پیشرفته ترین فن و علم اون عصر تطابق و هماهنگی داشته.
دقیقا.
یعنی در زمان حضرت موسی علم شیمی خیلی به اصطلاح نفوذ داشته و میتونستن اینها مثلا جیوه رو در یک لوله های بریزن و اینو ببندن درشو و این لوله رو روی شنهای داغ بندازن، این که منبسط میشه به حرکت در میاد و به نظر میرسه که یک موجود زنده ایه که داره حرکت میکنه، تکون میخوره.
بله.
به خاطر همون معجزه حضرت موسی در اون ایام
ناظر به علم زمانه خودش بود.
یا در زمان حضرت عیسی اطباء زیاد بودن و دانشمندانی که میتونستند یک دینی رو تایید بکنن اونها اطباء بودن و در تاریخ فلسفه و در تاریخ حکمت هم ما میبینیم که اینجوری بوده در مثلا یونان باستان در 2500 سال پیش، در 2000 سال پیش، 2000 خورده سال پیش این علم طب و اینها خیلی بسیار چیز بوده، خیلی نشو نما داشته و در اونجا با اون حضرت عیسی معجزش قرار گرفته بود که بتونه
بر اساس اون نظام در حقیقت علمی جاری.
در زمان پیغمبر اکرم فصاحت و بلاغت به اصطلاح خیلی در میون عرب شایع بود و اینها معلقات
سبع
داشتن و نظایر اینها و خیلی به اون اعتبار میبخشیدن.
ما از ادبیات عرب زیاد از شما استفاده کردیم.
خواهش میکنم استاد، شما خودتون فاضل هستید و خودتون استاد هستید. بله، این ادبیات و این بلاغت خیلی اهمیت داشت. بعد خداوند اینطوری مقدر کرده که به اصطلاح معجزه پیامبر اکرم چیزی باشه که اون علمای عصر رو، مثل اینکه علمای عصر فالقی از سحرت و ساجدین و اینا که اونجا
مقهور اونها در حقیقت
اونها بوده، اون بزرگان دید. وقتی که این بزرگان احیان و ملأ قوم اینها ایمان پیدا بکنن، بقیه هم ایمان پیدا میکنن، وقتی بلغا و ادبا و اینها کرنش بکنن نسبت به بلاغت قرآن کریم و ادبیات قرآن کریم، اون وقت بقیه هم حساب کار خودشون رو میکنن. در اینجا ابن سکیت از امام رضا سوال میکنه که آقا اون زمان صدر اسلام گذشت،
الان
که بعضیا ایرانی، بعضیا یونانی، حبشی، رومی، اینها مثلا اینها مسلمان شدن، اینها اون بلاغت قرآن رو اون چنان که شایسته و بایسته است درک نمیکنن و نمیتونن وجه اعجاز قرآن رو از این جهت به اصطلاح درک بکنن، اینجا باید به چی استناد بکنیم؟ من منظورم به این تیکه بود. معمولا این تیکه آخر روایت که در کتاب العقل و الجهل کافی هم هستش، در روایت 20 نوادرش،
بله،
به اصطلاح این روایت هست. اینجا حضرت یه جواب میدن که امروزه به درد ما میخوره. میفرمایند که بله، فقال ابن سکیت الله ما رأیت مثلک الیوم قد، فمل حجت علی الخلق الیوم، امروز حجت چیه؟
امروز مبنا چیه؟
امروز ما بلاغت نمیدونیم، یا مثلا تو کشور انگلیسی زبان یا کشور فارسی زبان ممکن اصلا عربی و بلاغت بلد نباشه. حضرت میفرمان فقال علیه السلام العقل، ملاک عقله، یعرف بهی الصادق، الصادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه. اینجا ملاک عقله. حضرت میفرمان اینجا اون ملاک بلاغت و اون چیزای دیگه‌ای که مال اون آثار
وقت زمان بود نیست،
اونها نیست. در روزگاری که علم و دانش رو پیدا کرده، در روزگاری که دین در مناطق مختلف دنیا عرصه خودش رو قرار داده، اینجا باید با عقل استدلال بکنیم. امام رضا علیه السلام میفرمان ما اگر میخوایم با ملل شرق و غرب صحبت بکنیم، از حقانیت اسلام صحبت بکنیم، از با برهان عقل باید استفاده بکنیم. این روایت روایت بسیار جالبی و متاسفانه این تیکه آخرش رو،
بله، بسیار نکته دقیقی،
آره، معمولا ذکر نمی کنن. ما ملاک حجیت اسلام و قرآن در کلام امام رضا، در کلام رضوی، عقله. باید به عقل متکی باشیم و حقایق دین رو به وسیله عقل، مثلا بگیم این دستور عقلیه، مثلا بگیم از نظر عقل این حجت صادقه، درسته. مبنایی که مبنای تفاهم بین انسان‌ها هست، همین مبنای خردبرزی و عقل و دانش هست که ما باید به اون تاکید داشته باشیم و ما افتخار داریم به معارف ائمه چنگ میزنیم، مثل حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه که برادرمون آقای اسفندیاری اشاره کردن، لیوسیرو
لهم دفاعن
العقول ذکر میکنه، یعنی میخواد بگه که پیامبران اومدن همین عقل رو احیا بکنن. من اگر باز فرصتی باشه برای شما ذکر میکنم که دستورات دین ما بر مبنای عقل و بر مبنای فطرت، و افتخار میکنیم در دنیا که از همچین مکتبی پیروی میکنیم، نه مکتبهای برخی از گمراهان رو که عقل و خرد و دانش و اینها رو نفی میکنند برای اینکه بگن شریعت اینجوریه، شریعت در، نه، شریعت ما عین عقله و توجه به عقل و خرد برهان روشنی است که ما میتونیم برای حقانیت دین در امروز داشته باشیم.
ممنونم آقای دکتر. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. گویی امام رضا علیه السلام با این معیار معین و مشخصی که به زبان فیلسوفان ما رو با تباع تام هم مواجه میکنه، برای همه زمانها میزانی رو مطرح کردند که اون میزان ناظر به امام معصوم، ناظر به انسان کامل، ناظر به معارف اون امام، میتواند برای بشریت همیشه راهگشا باشه، مصداق و در حقیقت مبنایی که برای هر زمانه ای میتواند ناظر به اون زمانه هم پیشرفتا رو نشان بدهد و هم مقتضیات رو باز تعریف بکنه. در خدمت اساتید هستیم، میریم اتاق فرمان و بحث رو با همین وجه پی خواهیم گرفت.
محمد واعظ‌زاده خراسانی در سال 1304 شمسی در شهر مقدس مشهد در یک خانواده مذهبی و روحانی که تا چند نسل از واعظ نامی خراسان بودند دیده به جهان گشود. وی پس از گذراندن دوره مکتبخانه و مدرسه در سال 1318 شمسی همراه پدرش مرحوم حاج شیخ مهدی واعظ خراسانی راهی نجف اشرف شده و تا اواسط سال 1321 در آنجا ادبیات، مقدمات و سطوح ابتدایی فقه و اصول را فرا گرفت. در این سال به مشهد مراجعت نمود و در حوزه علمیه مشهد تحصیلات حوزوی را تا سال 1328 در رشته های مختلف علوم اسلامی اعم از نقلی و عقلی و معارف و نیز سطوح عالی و بخشهایی از درس خارج فقه و اصول را نزد استادان آن حوزه ماننده آیت الله سید یونس اردبیلی، آیت الله کفایی، آیت الله میرزا مهدی اصفهانی، آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی، آیت الله حاج شیخ مشتبه قزوینی، آیت الله حاج شیخ کاظم دامغانی و دیگران طی نمود. در شهریور سال 1328 شمسی به حوزه علمیه قم آمد و طی 11 سال از درسای استادان بزرگ آن سامان و مراجع تقلید وقت ماننده آیت الله بروجردی، آیت الله سید محمد حجت، آیت الله سید صدرالدین صدر، آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراکی و چند سال از درس اصول حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و از درس فلسفه علامه طباطبایی استفاده نمود و در علوم نقلی و عقلی از ایشان اجازه اجتهاد دریافت کرد. وی در حوزه علمیه قم در تدوین کتاب جامع احادیث و شیعه نزد آیت الله بروجردی شرکت داشت. آیت الله محمد واعظ خراسانی همچنین از مؤسسین و نویسندگان مجله قدیمی و پربار درسایی از مکتب اسلام بود و همراه بزرگان حوزه که برخی از آنها اکنون مرجع تقلید می باشند، مانند آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی، در تنویر افکار مردم خصوصا نسل جوان کوشید. یکی از پربارترین دوره‌های زندگی ایشان مربوط به زمانی است که از سال 1339 شمسی به جهت تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد از ایشان دعوت به عمل آمد و با تشویق آیت الله شهید دکتر بهشتی در دانشکده معقول و منقول سابق، همان دانشکده الهیات و معارف اسلامی کنونی، به تدریس مشغول شد. او در زمینه‌های تفسیر قرآن، فقه، فقه حدیث، تاریخ تفسیر، تاریخ حدیث، تاریخ علوم عقلی، تاریخ فقه، قواعد فقه، تاریخ علوم اسلامی، تاریخ اسلام و گاهی فلسفه و کلام به تدریس و ارشاد دانشجویان همت گماشت و سالها به عنوان استاد تمام وقت دانشگاه به تربیت نسل جوان این مرز و بوم پرداخت.
در جلد دهم اگه ملاحظه بفرمایید یه مقدمه چند سطری از بیانات مقام معظم رهبری است که نوشته بودم. ایشون نوشتن تا کنون اون همه درباره قرآن تفسیر نوشته و درباره لغات چنین کتابی نوشته نشده، حتی مصری ها که اینقدر درباره قرآن بیش از دیگران بحث میکنن چنین کتابی ننوشته. یکی دیگه از بزرگان که آمده بود ایره دیده بود، بعد تو روزنامه دیدم نوشته این کتاب که تمام میشه کتاب قرن میشه. از کشور مغربی که از دانشمندانشون که خیلی مقرب پیش شاهشون هست و اینها، او وقتی این کتاب را دید عرض میشود نوشت اینجا به ما که کتاب عجیبیست و من در مجمع لغت که سال آینده در فلان کشوره من ایران مطرح میکنم اونجا که شما درباره لغت عرب بحث میکنی، یک همچین کتاب بی‌نظیری که البته لغات قرآن ولی به کل لغات عرب ارتباط داره نوشته شده.
از آیت الله واعظ خراسانی آثاری چند برشته تحریر درآمده، از جمله تصحیح و تحقیق دو کتاب المغنى و الهدایه از شیخ صدوق، گردآوری احادیث اطرت از طریق اهل سنت، کلیاتی در تاریخ فقه و بسیاری آثار دیگر. آیت الله واعظ‌زاده خراسانی صبحگاه روز یک شنبه 28 آذر ماه 1395 دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی.
خدا رحمت کنه. آیت الله واعظ‌زاده خراسانی رو خدمتشون رسیده بودم بارها در مشهد الرضا و از معارف وسیع ناظر به اهل بیت علیهم السلام از ایشون خیلی استفاده کرده بودم. آقای دکتر فقیه اسفندیاری، موضوع ما سبک زندگی و حکمت رضوی است. در زمانه زندگی میکنیم که بسیاری معتقدند نسبت به خود باید سختگیر باشیم و نسبت به دیگران آسانگیر، همان که در روایات ما آمده است کونو دعات الناس به غیر السنتکم، و این خود فراموشی رو خدا فراموشی می دانند بسیاری از کسانی که به سبک زندگی معنوی می پردازند. فانساهم انفسهم. اگر در تعالیم امام رضا علیه السلام به صورت مصداقی بخوایم وارد این حیطه بشیم، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. رفتار امام رضا علیه السلام در اون مقطع خاص سیاسی اجتماعی و وضعیتی که در حقیقت شیعه به خود میگیره، چگونه معیارهای سبک زندگی اسلامی و معنوی رو پیش روی ما قرار میده؟ ممنون میشم در باب این بخش از بحث سخنان رو بفرمایید. فکر میکنم که ارتباطمون داشته باشم تا به ارتباطمون با دکتر فقیه هم برقرار شه.
از کنم خدمتتون که صدای ایشان دارن بیاد مثل که بله؟
نه، صدای ایشان رو نداریم. بفهمید شما دکتر.
از کنم یک سخن بسیار معروفی از حضرت رضا علیه السلام در منابع خبری آمده که العدل و الاحسان مؤذن به دوام النعمه ولا حول ولا قوت الا بالله.
دوباره بفهمید چه تعبیر؟
الا بالله.
به به،
بخواد یک فیلمی هست که طلاق
کاملا
ازدواج صفقهاش بر میکنه، نحوه غذا خوردن، نحوه مهمان نوازی، تمام اینا امور جزئی زندگی هست که ما در بحث سبک زندگی باید بهش توجه داشته باشیم. حضرت رضا علیه السلام ضمن این که خیلی هم در سنت قولی و هم در سنت فعلی سخنان زیادی داره که مستقیما به سبک زندگی و نوع ارتباط انسان با هم نوعش، با هم نوعانش، یا با طبیعت یا با خدا یا با جوامع دیگر رو تندگی
بله.
اون تر برخورداری از سبک که عدل و احسان دوام نعمه، یعنی امکار فراهم میکنن. اگر جامعه بر اساس عدل پایه‌ریزی شده باشه یا بر اساس احسان، اون جامعه قطعا فراوانی نعمت خواهد داشت. و گرچه این لازمه ذاتی پدیده ها ممکنه باشه، اما حول و قوت فقط از آن ذات الهی است، یعنی اگر خدا نخواد این امر اتفاق نمیفته. خب وقتی که ما عدل احسان را سبب استمرار نعمت ها در جامعه دانستیم، باید نوع ارتباطات ما با یکدیگر اولا و به ذات مفتنی بر عدالت از حضرت رضا علیه السلام در واقع گرفته و آمده اونا را تمشیت کرده. ایشان میگه که اولین نفری است که در متون فارسی از کلمه تمدن سخن بیاره، چون بحث سبک زندگی کاملا یکی از فروع مباحث تمدنیه و در تمدن نوین اسلامی هم ما سبک نوین زندگی رو باید داشته باشیم که با جهان غرب و شرق تمایز داشته باشه و نشان بده که حکمت زندگی از دیدگاه ما نسبت به اونها خیلی فرق میکنه.
بله،
این فرمایشی که حضرت رضا علیه السلام فرموده، متد زندگی را در ریزترین قضایا تا کلانترینش، یعنی بحث تمدنی، مشخص کرده که اگر ما خواستیم زندگی فردی، زندگی اجتماعی یا زندگی بدنی و تمدنی داشته باشیم، لازمش این است که تمام اونها مبتنی بر عدالت و احسان باشه. خواجه نصیر میگه که بحث احسان اهمیتش از عدالت در تمدن سازی بالاتر است، در کتاب اخلاق ناصری. یعنی ما اگر بتونیم یک جامعه رو بسازیم، یک تمدنی رو بسازیم که مهربانی انسان نسبت به انسان بتونه معیار ارتباطات باشه، نه اینکه انسان بر اساس عدالت، چون در جریان عدالت هم خیلی‌ها اعمال نمی‌کنن، هم خیلی‌ها پذیرای اجرای عدالت نیستن.
دقیقاً.
اما وقتی که اساس جامعه و اساس یک تمدن بر مهربانی و محبت باشه، اون جامعه از درون استقبال میکنه، چنانکه این جریان مهربانی در تمام پدیده‌های عالم وجود داره. یحبهم و یحبونه که در قرآن کریم وجود داره، یک بحث محبت را به عنوان یک امر فراگیر در تعامل خدا و بندگان صالح او تلقی میکنه. یعنی بندگی خدا در تمام ابعاد زندگی باید بر اساس حب الهی باشه، نه اینکه ما از او فقط خشیت داشته باشیم یا خوف داشته باشیم. اساس بر این است که بر اساس اون محبت ما زندگی ما را با خدا تنظیم کنیم، زندگی ما رو با طبیعت که آقای دکتر پروان اشاره فرمودند، با طبیعت زندگی ما بر اساس بهره‌ورزی باشه، نه بر اساس تخریبی که امروز در سبک زندگی کنونی ما تمام دره‌ها، تمام طبیعت، تمام جنگل‌ها، تمام حاشیه ساحل‌ها همه به فساد کشیده میشه. این سبک زندگی اصلا با خواسته های قرآن کریم و با خواسته های اسلام و با فرمایشات حضرت رضا علیه السلام سازگاری نداره.
ممنونم آقای دکتر. از عدل و احسان صحبت کردید، دو فاکتور بسیار مهمی که امروز ما در جوامع بشری و در جامعه خودمون هم به شدت به اون نیازمندیم. آقای دکتر فقیه اسفندیاری، داستان عادلان و محسنین در جامعه ما داستانی همیشگیست. میان قول و فعل آدمیان در حقیقت گاهی اوقات فاصله های زیادی است. از عدالت گاهی صحبت میکنند اما به عدالت پایبند نیستند. قول و فعل آمد گواهان ضمیر. این گواهان ضمیر رو گاهی اوقات ما در زندگی مؤمنان نمیبینیم، در قولشون بیان میشود اما در نهان وجود اونها این قول رو نمیبینیم. اگر بخوایم به تعالیم امام رضا علیه السلام پیرامون همین دو وجه و دو فاکتور مهم که آقای دکتر جلالی اشاره کردند، العدل و الاحسان، عطف توجه بکنیم و نوعی بازیابی مفهومی در زندگی امروز مؤمنان رو بخوایم ناظر به اون بدانیم، از تعالیم امام رضا علیه السلام چه مصادیق دیگری رو میتوانیم بیان کنیم؟
بسیار مهمه. سلامو داری؟
بله دکتر، بله در خدمتتون.
من اعتقادم بر این است که اگر بتوانیم با استفاده از آموزه‌های وحیانی و آموزه‌های